أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در اعتبار قول اهل خبره به مناسبت بحث از اعتبار نظرات آزمایشگاهی و کارشناسی پزشکی بود که این قاعده اعتبار قول اهل خبره رو قبل از بررسی ادله از نظر اقوال فقها داشتیم بررسی می کردیم. کلماتی رو از عده‌ای از اعلام حکایت کردیم و نقل کردیم، از شیخ گرفته و دیگران تا اینکه به کلام مرحوم محقق نائینی رسید بحث. و جهاتی در این کلمات مطرح شد که باید ادله به لحاظ اون جهات بررسی بشه. این که اعتبار قول اهل خبره منوط به علاوه بر خبره بودن و وثاقت، آیا منوط به عدالت و دیگر شروط اعتبار بینه، تعدد و ذکورت و اینها هست یا نه، اینها جهاتی بود که اشاره شد در ضمن اقوال تا اینکه رسیدیم به کلام محقق نائینی رضوان الله علیه که از کلام ایشان این گونه برآمد، همانطور که قبل مشابهش رو از کلام مرحوم آخون قدس سره حکایت کردیم که به مناسبت اعتبار قول لغوی بحث بنای عقلا و اهل خبره رو که ایشان مطرح کرد، فرمود مرحوم آخوند اعتبار قول خبره جایی است که منشأ وثوق و اطمینان باشه و به همین نکته از قول اهل لغوی که نمی شود اطمینان حاصل نمی شود، اعتماد به او بر اساس اعتبار قول خبیر جایز نیست. علاوه بر این که لغوی فرمود اهل خبره در لغت نیست، چرا که او خبره به موارد استعماله. مرحوم نائینی رضوان الله علیه هم همین مسیر رو دنبال کرد که اعتبار قول اهل خبره رو منوط به وثوق و اطمینان قرار داد، نه فقط اعتبار قول اهل خبره که تمام بناعات عقلایی و در همه موارد حجج عقلایی ایشان همین مبنا رو فرمود باید فرض بشه، یعنی بناعات عقلا در فرض حصول اطمینان در مورده، که انه ایشان در قاعده ید هم همین حرف رو باید بزنه، در حجیت خبر واحد هم همین حرف رو باید بزنه، در عموم اون چه مورد بنای اغلاس که انهو مشروط به حصول وثوق. عبارت ایشان این گونه بود که ما در بناعات اغلا هیچ تعبدی نداریم، که انه مبنای عقلا در عمل به هر حجتی که انه خصوص وثوق است و اطمینان. و در آخر کار ایشان تتمیم کرد مطلب رو به این که بر اساس دلیل انسداد هم نمی شود اعتماد کرد به مثل قول رجالی یا قول لغوی، چون ملاک در انسداد، انسداد باب علم در معظم احکامه. پس بنای تعبدی عقلا وجود ندارد، بلکه مبنا فقط حصول و وثوق و اطمینان باید باشه به اون امری که میخواییم بنابر اون بگذاریم، مثلا وثوق به وساقت رجال، وثوق به معنای لغوی. به دلیل انسداد هم نمیشود اکتفا کرد به مطلق ظن و رفع ید از اشتراط اطمینان و وثوق کرد، چرا که انسداد یکی از مقدمات صرف انسداد باب علم و علمی نیست، بلکه ملاک در انسداد، انسداد باب علم و علمی در معظم احکام شریعته. و اینگونه نیست که در قول رجالی، در قول لغوی اگر علم اعتبار بشه و اطمینان اعتبار بشه و به قول او تعبدن عمل نشه، خلاصه محظور انسداد پیش بیاد. چون محظور انسداد اینه که اگر ما عمل نکنیم به غیر علم، با فرض این که باب علم به معظم احکام شریعت منصده، محظور مثلا حرج یا اختلال نظام پیش میاد. ولی با عدم اعتبار قول لغوی این محظور اتفاق نمیفته، چون اینگونه نیست که به اصطلاح باب علم در لغت به گونه منصد باشه که منتهی بشه به انسداد باب علم به معظم احکام شریعت، چون معظم لغات برای اهل لغت قابل دستیابیه، برای غیر اونها هم علم به اون میسره. در بعضی از مواردم که اگر بنا بشه علم وجود نداشته باشه، عدم اعتبار قول لغوی به ملاک عدم تیسر علم در اون موارد محظوری ایجاد نمی کنه. ولی ایشان فرمود در قضیه اعتبار قول رجالی اینگونه نیست، چون در باب رجال، باب علم و علمی در موارد منصده، عدم اعتبار ظن در اون موارد منتهی می شود به انسداد باب علم و علمی در معظم احکام، و با عدم اعتبار ظن منتهی می شود به همون محظورات اختلال نظام و حرج شدیدی که در دلیل انسداد مقرره. و لذا ایشان این تفصیل رو فرمود. بعد استدراکی داشت که در آخر جلسه قبل هم بیان شد، که ایشان فرمود اگر از قول لغوی نسبت به معنای لفظی وثوق حاصل بشه، اینجا از که انهو با فرض این که وثوق هم معتبره، بعید نیست ایشون این مورد رو فرمود مندرج بشه در باب ظهورات که اعتبارش به ملاک انسداد نیست، بلکه به ظن خاص ظهور، ظن خاص. عبارت ایشان یک اضطرابی هم درش بود، چون اگر بناس حصول وثوق باشه منتهی به انسداد نشده، و اگر بناس منظور مطلق ظن و وثوق نوعی باشه، اون وقت عبارت ایشان معنا داره که در این صورت باز میخواد بگه به ملاک انسداد عمل نمیشه، که اگر ما بودیم و ملاک انسداد عمل به قول لغوی نمیشد، ولی بنابر این که قول لغوی با حصول وثوق نوعی و نه شخصی ظهور برای لفظ اتفاق بیفته، حجیتش به ملاک ظن خاص خواهد بود، مشمول ادله حجیت ظهور خواهد بود. و بعدم نسبت به قول رجالی و فرمود اونجا ممکنه بگیم قول رجالی مندرج میشه در ادله حجیت خبر موثق، ولو اینکه از قول رجالی وثوقم نسبت به وثاقت رجال حاصل نشه به ملاک خبره، اما خبر موثق اعتبارش که انه یک حساب جدایی داره ولو اینکه موجب وثوق هم نباشه. این یک استرابی بود که در آخر کلام مرحوم نائینی محسوس بود. به هر حال متحصل از کلام ایشان این شد که در حجیت قول اهل خبره وثوق معتبره و بدون حصول وثوق مثلا اگر مندرج در یک عنوان خاصی که ظن معتبری بود شد مورد، به اون اعتبار پیدا میکنه ولو بدون حصول وثوق، و الا ملاک ما در عمل فقط وثوق ولا غیر. برخی از جهات تو کلام نائینی بود، دیگه نیاز به تعقیب نداره چون خیلی در اون موضوعی که حتی بحث ماست مدخلیت نداره. برخی از معاصرین رضوان الله علیه ایشان در قضیه همین رجوع به لغوی فرموده که مشکل رجوع به لغوی مشکلی اهم از اون مشکل به اصطلاح مطرح در کلمات دیگرانه. اون چه در کلمات دیگران از مشکل مطرح شده که انهو در جنب این مشکل فرع نسبت به مشکل اصلی. ایشان رضوان الله علیه در کتاب آراؤنا در جلد 2 صفحه 84 فرموده که مشکل رجوع به لغوی که فرزنم اهل خبره باشه این است که رجوع به خبره جاییه که خود شخصی که رجوع کننده است مجتهد نباشه، که انه رجوع غیر خبره به خبره مبنای عقلاست، و اما رجوع خبره به خبره این برش بنای عقلایی وجود نداره، و لذا بر همین اساس هم گفته شده مجتهد حق تقلید نداره. پس بنابراین فقیه اگر بخواد به لغوی رجوع بکنه این از رجوع مجتهد به مجتهده که انهو خلاف بنای عقلاست، ولو ما رجوع به خبره رو جایز بدانیم حتی بدون حصول وثوق هم جایز بدانیم، ولی این در جاییه که کسی که رجوع میکنه خودش اهل خبره نباشه. بعد ایشون فرموده ممکنه ما اینگونه بگیم که اشکال نداره که خبره در به اصطلاح فقه به خبره در اصول مراجعه بکنه. عبارت ایشون اینه: نعم یختلج بالبال ان یقال لا بأس ان یقلد شخص فی الاصول او غیره من المقدمات و یکون مجتهدا فی الفقه فی عمل نفسه فإنا لا نرى محذورا فيه في هذه العجاله. ایشون فرموده که انهو تصحیح رجوع به لغوی رو به این اعتبار که ولو رجوع مجتهد به خبره است اما اشکال نداره، چون این مجتهد در فقه به کسی که مجتهد در مقدمات فقهه، حالا در اصول فقهه یا مقدماتی دیگر از قبیل لغت، محظوری در رجوع به او نیست. چون فرموده فی هذه العجاله مشکلی حس نمی کنم، که انهو تنها مشکل اساسی در رجوع به لغوی اینه، رجوع مجتهد به مجتهد یا خبره به خبره است، اینم بلا محذور با این بیانی که اشاره شد. در کلمات برخی دیگر از معاصرین، مرموهای عراقی در اصول فقهش بعد از تعرض به قول لغوی این گونه آمده: حجیت قول الخبره مسلمتون بالوجدان بل علیه الفقها فی مسئلت تقویم و مسئلت تقلید فرجوع الجاهل فی کل صنعت الى العالم بها مما لا ينکر و این کان یظهر من شیخنا المرتضى قدس سره منع الکبرا. اینم کلام این بزرگوار. این کلامی رو که قبل از کلام های عراقی از مرحوم های قمی نقل کردیم، حاج عطاءالله قمی رضوان الله علیه در آراء اونا، مشابهش ایشان در یه مورد دیگری مطرح کردن، هم در تعلیقه بر مکاسب هم در دراساتنا من الفقه الجعفری، خلاصه مشابه اون کلام رو دارن و ایشان ادعا کردن که سیره بر عمل به قول ثقه واحده و عدالت و تعدد و اینا فقط در شاهد و در محکمه معتبره و در غیر اون معتبر امانت و خبرویته و دیگر اموری که ذکر شده از تعدد و عدالت و اینها معتبر نیست. اینو ایشون ادعای سیره رو در این چند موردی که اشاره شد، هم در عمدة المطالب هم در دراساتنا، این رو هم ایشان متعرض و فرموده. خب از این کلمات که بگذریم، برخی از کلمات دیگر هم در مقام هست که قابل توجهه. یه مورد محقق یزدی است در حاشیه مکاسب در تعلیقه بر کلام شیخ، شان کلام نسبتاً جامعی رو اشاره کرده و از کلام ایشان همونطوری که دیگران هم به ایشان نسبت دادن برمیاد که خبر واحد در هر مقامی، چه در اموری که منوط به خبرویته چه در غیر اون، علل عموم حجته، مگر مواردی که مخصص داره و تعدد در اون مورد معتبر شده. و یک کلامی هم البته نسبت به مرحوم شیخ ایشون ناظره که ملاک رو در حقیقت باید همون در خبر و قول خبر، اونجاهایی که تعدد معتبره یا نه، اون خصوصیت این جهت قرار داد که آیا مورد با قطع نظر از اشتراط تعدد و اینا از مواردی است که خبرویت درش معتبره تا به ملاکی معتبر باشه، اگر نه تا حسی باشه. ولذا اینگونه نیست که هر کجا تعدد معتبر نباشه قضیه مثلا بشه غیر حسی و اگر تعدد معتبر باشه بشه حسی. محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم در این بخش کلام طویلی متعرض شده، احتمالاتی رو در ذیل کلام شیخ آورده که قابل توجه آیون خودشون مراجعه بکنن و قبلا ما ضابطه رو در این راستا بیان کردیم، گفتیم که اینگونه نیست که هر کجا تعدد معتبر باشه بشه از باب شهادت، اونجایی که تعدد معتبر نباشه بشه از باب اخبار. بین شهادت و اخبار تفاوتی در ماهیت خبر نیست. اگر تفاوتی فرض بشه به اعتبار تعدد و عدم اعتبار، به لحاظ مورد که خبر حسی در بعضی از موارد تعدد درش معتبره، مثل باب مرافعات. در بعضی از موارد تعدد در خبر حسی معتبر نیست، مثل غیر اون. ملاک حسی و ملاک اعتبار تعدد و عدم تعدد رو اینکه از باب شهادت یا از باب خبر نباید قرار داد، چون شهادت و خبر تفاوت ماهوی نداره از نظر خود مضمون خبر. اینطور نیست که خبر از باب شهادت اگر باشه تعدد درش معتبره، اگر از باب اخبار باشه تعدد معتبر نباشه. ماهیت شهادت و اخبار در این که حکایت از امر حسیه تفاوتی نمی کنه. منتها این خبر در برخی از ابواب مشروط به تعدده، اون باب مرافعات و باب قضاء مثلا، یا مثل هلال یا بعضی از موارد دیگر. در بعضی از موارد مشروط به تعدد نیست، مثل خبر حسی از موضوعات یا از احکام. بله، خلاصه این رو مرحوم سید رضوان الله علیه هم در کلامش متذکر شده و کلام صحیحیه، تا اینکه آخر کلام فرموده و تحقیق. بله، خلاف ذلك و ان کل مورد یعتبر فیه تعدد فهو شهادتون و الا فلا فرق بینهما به حسب المورد و کیفیت الاخبار و غیر ذلك. بعد می‌فرماد شاهد ما این تیکه در مختار مرحوم سید در تعلیقه بر کلام شیخ فرموده و الحق ان مقتضى الاصل کفایت الواحد فی کل مقام، خبر واحد در تمام مقامات کافیه و حجت. خرج ما خرج به همون مقدار و ذالک، چرا همه جا از حجیته؟ لعموم ما دل على حجیت خبر العادل حتی فی الموضوعات. خبر عادل، صيغه واحد، عادل حتی فی الموضوعات کافیه. خب من این نکته رو اینجا اشاره بکنم قبل از آنی که یکی دو کلام دیگه از بعضی از بزرگان نقل بکنم. در گمانم اینه که در کلام مرحوم شیخ طوسی قدس سره در عدم به این مطلب اشاره شده که منظور از عدالت در باب خبر عدالت در باب صلات جماعت نیست. عدالتی رو که مطرح میکنن در باب خبر، منظور عدالت مخبر به معنای وساقت اوست. وساقت به معنای عدم تعمد کذب و مأمون بودن از کذب، نه به معنای عدالت در مطلق رفتار در مقابل فسق عملی. نه، طرف اگر گناهکارم هست در بعضی از امور، اگر متحرز از کذبه، اون ضابطه عدالت در باب خبر رو داراست. کسانی که میگن در مخبر عدالت معتبره یا میگن خبر عادل حجته، منظورشون خبر ثقه است. اینو مرحوم شیخ قدس سره در عده به مناسبت اونجایی که راجع به حجیت قول ثقات از منحرفین در عقیده متعرض میشه، چه مخصوصا از منحرفین از امامیه و مذاهب منحرفه، که ایشان میفرماد اگر ثقه باشند، به نظرم اونجا شیخ طوسی قدس سره به این جهت تصریح داره که اگر ثقه باشند قولشون معتبره و منظورش هم از وساقت، فرموده اگر عادل باشند معتبره و در فرض وساقت معتبره، فرموده منظور از عدالتی هم که گفته میشه همین وساقته، نه اینکه عدالت در رفتار در مقابل فسق عملی، بلکه منظور عدالت در گفتار به معنای وثوق قولی. این در کلام مرحوم شیخ هم آقایون مراجعه بکنن این هست. خب یه نکته دیگه هم غفلت کردم ذیل کلام مرحوم نائینی، باید اشاره می کردم و اون اینه که البته تو بعضی از کلمات دیگرم شاید مورد توجه باشه، و اون اینه که قضیه حجیت ون به ملاک انسداد همونطوری که گفته شد اون حساب جدایی رو داره. اگر بعضی از بزرگان در ما نحن فیه تعبیر به انسداد کردن در مثل قول اهل خبره، منظورشون بعید نیست که انسداد اصطلاحی نباشه، یعنی انسداد باب علم و علمی در معظم احکام که اون اشکال مرحوم نائینی هم بخواد بهش وارد باشه. بعید نیست منظور اینها از انسداد اینه که علم میسر نیست اینجا، و با فرض اینکه علم میسر نیست، در این فرض حجت عقلایی است، نه به ملاک انسدادی که در کلمات دیگران مطرح میشه در بحث دلیل انسداد، بلکه منظور از این انسداد اینه که در فرض نبود علم حجت به دلیل خاص، و اون دلیل خاص دال بر حجیت این قول در فرضی که باب علم درش منصده، یعنی ون خاص بودن و حجیت خاص بودنش منوط به اینه. اونجایی که علم باب علم منصده و دسترسی به علم نیست، در این فرض که قول مثلا لغوی یا قول اهل خبره اعتبار داره، و این غیر از اعتبار ون به ملاک انسداده، چون ما یک اعتبار ون به ملاک انسداد داریم که گفته میشه باب علم و علمی منصده، اون یک حسابی داره که حجیت ون مطلق رو یا تبعوض در احتیاط رو به دنبال داره. بحث دیگرش اینه که اعتبار امارهی در بعضی از موارد منوط به حصول ونه. این گونه نیست که هر اعتبار به ملاک ونی مساوی با دلیل انسداد باشه. مثلا ون در قبله، ون در رکعات، اینا منوط اعتبار خلاصه احتمال در این موارد منوط به حصول ونه، به صرف شک و احتمال اثر مترتب نیست، با ون به قبله، با ون به رکعات. اما اعتبار ون در رکعات این به دلیل خاصه، مثل حجیت خبر، نه به ملاک انسداد، ولذا صرف اعتبار ون در بعضی از موارد مساوی با قرار دادن مورد از موارد دلیل انسداد نیست. و بعید نیست اون چه در بعضی از کلمات آمده از این که معتبر حصول ون مثلا، یا اعتبار قول اهل خبره در جایی که مثلا از اون ون حاصل بشه، یا به خاطر تعبیر کردن انسداد باب علمه، یعنی منظور اینه که حالا که معمولاً باب علم منصده، در این فرض بنای عقلا و اعتبار به ملاک ون خاص ثابته، نه این که حالا که باب علم منصده پس به ملاک دلیل انسداد که مشروط به انسداد باب علم و علمی در معظم احکامه اعتبار به اون ملاک باشه. ولذا این خلط هم اتفاق نیفته که ممکنه در بعضی از موارد تعبیر کرده باشن که مثلا باب علم منصده، منظورشون از این انسداد این نیست که اعتبار ظن مثلا قول خبیر به ملاک دلیل انسداده، بلکه سازگار با این که در فرض انسداد باب علم در مثل مسائل نیازمنده به خبرویت، در این صورت قول اهل خبره معتبر به اعتبار خاص و به عنوان ون خاص، و نه به ملاک
دلیل انسداد. بعد از این نوبت میرسه به نقل کلامی که در مقام مرحوم مامقانی رضوان الله علیه در تعلیق بر کلام مرحوم شیخ قدس سره آورده که ایشان هم همین کلامی رو که مرحوم آخوند و نائینی دنبال کردن، ایشان هم همین رو دنبال کرده و اعتبار قول اهل خبره رو منوط به حصول اطمینان قرار داده. مرحوم مامقانی در نهایت المقال این عبارت ایشانه، فرموده هذا الاحتمال، منظورش کفایت قول واحد در امور مبتنی بر حدث، قویون اذا بله اورث قول الواحد الوثوق والاطمئنان. تا اینکه عبارت ایشون ادامش اینه، لعموم ما دل على قبول قول العادل خرج من هما کان من قبیل الشهاده و بقی الباقی. بعد فرموده بلنا نفی اعتبار العداله ولی اکتفا بالوثوق من کلام غیر العادل. لازم نیست عدالت اصطلاحی در باب صلات جماعت، بلکه معیار وثوقه که عرض کردم این در کلام شیخ و غیر شیخ، شیخ طوسی و غیر ایشان به این مطلب اشاره شده که منظور از عدالت اصلا عدالت به معنای عدالت در مقابل فسق نیست، بلکه عدالت همون قضیه وثاقت در قوله. بله، من کلام غیر العادل، فرمود ضرورت دوران افعال العقلا فی امور معاشهم مدار الوثوق والاطمئنان، که خلاصه که انه، اینم باز از قبیل همون کلام مرحوم نائینیه که عقلا تعبدی ندارند. بعد فرموده مضافا الی الاصل بعد عموم ما دل علی اعتبار قول المقوم والمميز و نحوهما، یعنی اصل اقتضا میکنه خلاصه قول واحدم کافی باشه. این در حقیقت باز استدلال به عموم دلیل حجیت خبر که انه خبر واحد، که اشکالی که قبلا در کلام مرحوم شیخ عرض شد در کلام ایشان هم جاریه، چون ما در ادله حجیت خبر اطلاقی نداشتیم. ادله حجیت خبر همانطوری که خود مرحوم شیخ قدس سر رو هم در بحث نقل اجماع اشاره فرموده، مربوط میشه به مورد نقل خبر حسی، و اما بیان و حکایت خبر حدسی این مشمول اون ادله‌ای که برای حجیت خبر مطرح میشد و به ملاک حجیت خبر خلاصه مندرج نخواهد بود، چون خبر حدسی حسابش از خبر حسی جداست و این گونه نیست که به ملاک واحد اعتبار داشته باشه همانطوری که قبلا بیان شد، بلکه اعتبار اون خودش به دلیل مستقلی هست اگر دلیل تمام باشه. ولی به هر حال کلام ایشانم خلاصه نظیر کلام نائینی بود در اعتبار وثوق و اطمینان در حجیت قول اهل خبره. تا اینجا عده‌ای از کلمات گذشت، در مقام باقی میمانه یک کلامی از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و کلامی از مرحوم امام و کلامی از مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره، که اینا را هم عرض بکنیم. عبارت مرحوم آقای خویی قدس سره در تعلیقه بر کلام مرحوم شیخ در مکاسب در رابطه با اون اقسامی که مرحوم شیخ مطرح فرمود که قسم ثانی و قسم ثالث از اقسام قول اهل خبره، در قبال اون قسم اول که اخبار در امور حسی بود، در قسم ثانی مرحوم آقای خوی قدس سر رو این گونه فرموده که این قسم ثانی که از موارد حدسی بود و نهسی، فرمود و هذا خارجون عن موضوع الشهادت والاخبار، که در شهادت تعدد معتبره در اخبارم که از امور حسیه است. فرمود بل هو من صغریات اخبار اهل الخبره کالطبیب و نحوه. موضوع شهادت خب همون باب مرافعاته، موضوع اخبار مبتنی بر حسه، حالا چه اخبار از احکام کلی الهی که بحث اصطلاحاً تعبیر میشه ازش به خبر واحد، یا اخبار از موضوعات حسی. بل هو من صغریات اخبار اهل الخبره کالطبیب و نحوه و قد ثبت حجیت قوله، یعنی قول خبیر، به بناء العقلاء و من ذالک الرجوع الى قول المجتهد فانه من اهل الخبره مع قطع النظر عن الروایات الوارده في حجیت قوله کما هو واضح. یعنی رجوع به مفتی و باب تقلیدم با قطع نظر از روایات خاص مبنای همون عقلایی و مورد سیره عقلایی است که به ملاک حجیت قول اهل خبره. این رو مرحوم آقایی در قسم دوم از اقسام ثلاثه شیخ که از امور حدسی بود مطرح فرموده و نظیرش رو در قسم ثالثی هم که از خبر حدسی بود ایشان نظیر اونو اونجام فرموده. تعبیرشون این الوجه در همین قسم سوم که از امور حدسیه، هو الذی قلنا من شمول حجیت خبر الواحد لجمیع اقسام الخبر سواء کان فی الموضوعات او فی الاحکام. خلاصه خبر شامل این مورد میشه، ولو این فرق هست که این مورد خبر مبتنی بر حدس، همونطوری که مرحوم آقای خویی هم تقریر فرموده و تلقی فرموده، ولی عبارت ایشون اینه که حجیت خبر واحد تمام اینا رو شامل میشه. و اعتبار و تعدد فی باب المرافعات و نحوه المسمات به باب شهاده انما هو به دلیل خاص و انه خرج عن ذلک الاصل، قاعده کفایت خبر واحد به دلیل، و الا فقول العادل الواحد یقبل فی جمیع ذلک کما لا یخفا. این عبارت مرحوم آقای خوی قدس سره در مصباح الفقاهه. مرحوم امام رضوان الله علیه در مکاسبش ایشون هم همینطور بحث رو دنبال فرموده. البته قبل از کلام ایشان عرض کنم این عبارت اخیر مرحوم آقای خویی همون مشکلی رو داره که ما در کلام شیخ هم اشاره کردیم که ادله حجیت خبر واحد مربوط به خبر حسیه و نه خبر حدسی، ولی به هر حال مرحوم آقای خویی حجیت قول اهل خبره رو فرمود ثابته و درش تعدد و مسائلی از این قبیل که در باب شهادت معتبره معتبر نیست. مرحوم امام رضوان الله علیه هم فرموده فرجوع الیه، یعنی به همون اخبار اهل خبره، فی کلت از صورتین که همون دو صورت حدسی بودن قول مقوم هست، من قبیل رجوع الجاهل الى العالم و غیر الخبیر الى الخبیر مما استقر علیه بناء العقلاء فی الاعصار والامصار بلا اشکال ولا ریب ولم يدل دلیل على الردع. بعد مرحوم امام رضوان الله علیه نظیر دیگران نسبت به احتمال ردع از سیره و اعتبار تعدد در اخبار و عدالت در مخبر و شروط باب شهادت متعرض مواردی که ممکنه به عنوان رد مطرح بشه فرموده و اما مادل فی اعتبار تعدد مادل علی اعتبار تعدد و العداله فی الموارد الخاصه کباب القضاء و بعض الموضوعات کالهلال و غیره فلا مجال لتوهم دلالتها علی الرد کما لا یخفا. خب که انهو ناظر اینه که در باب مرافعات حسابش جداست، بحث ما باب مرافعات نیست، کما اینکه در باب هلالم حالا موضوع خاصیه، در مورد خاصیه که ایشون تعبیر میکنه بعض الموضوعات. خب ما نمیتونیم قیاس بکنیم، ایشون ناظر به این که قیاس جا نداره، درستم میفرماد. و اما روایت و مسعده که ول اشیاء کلها علا هادا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه، ایشان بینه رو در این روایت و همون بینه به معنای اصطلاحی به حساب آورده و شبهه به اصطلاح رادعیت این روایت از سیره رو اینگونه پاسخ میده، میفرماد ملغض و عن سندها، که از نظر سندیشون اشکال میکنه اولا، و ملغض عن ظهورها فی شبهت تحریمیت الموضوعیه، اصلا موردش در خصوص شبهه تحریمیه است که انهوشون میخواد بگه بحث ما عامه و اختصاصی به شبهه تحریمیه موضوعیه نداره، چون نهایت اینه که این روایت در شبهه تحریمیه موضوعیه میگه بیانه باید مانع اجرای اصل ترخیصی باشه، نمیتونیم ما ازش الغاء خصوصیت بکنیم. با قطع نظر از این اشکالات فرموده ایشون اشکال جدای از اینا اشکال داره این روایت، که از ناحیه این که ایشون فرموده این نگرانی در روایت و این اضطرابی که در روایت از نظر خلاصه که انه جمع بین این مواردی که در حقیقت موازین حکم درش مختلفه، یه جا قاعده یده، یه جا استصحابه و امثال اینا، اینا همه رو به یه چوب روندن و به عنوان این که در همه اصالت الهل، ایشون میفرماد این روایت از این جهت مشکل جدی داره، یکشف عن نوع اضطراب و اغتشاش فی المتن. بله، تا اینکه ایشون در نهایت کلام میفرماد ول انصاف ان رفع الید عن بناء العقلاء المحکم به مثل هذه الروایه خروج عن السداد. خلاصه این روایت هم صالح برای رادعیت نیست. حالا ما بحث رو انشاءالله بعد در مقام استدلال نسبت به این ادله پیگیری خواهیم کرد، ولی به هر حال نظر ایشون هم اینه که این روایت اینجا صالح برای رادعیت نیست، علاوه بر ضعف سندی و عدم اطلاق درش، اضطراب در متن و اغتشاش، و عمدتاً اغتشاشی که منظور ایشونه همون قضیه جمع در این موارد و بین این موارد در حکم به اصل هل، در حالی که هلیت در اون موارد منصوصه که ثوب لعله سرقه، که اون به مبنای اصل هل نیست، بر اساس یده، نمیدونم قضیه اختک ولعلها المرء تحتک ولعلها اختک او رضیعتک، اون به خاطر اصل هل نیست، اتفاقا اصل اقتضای عدم هلیت رو اونجا میکنه، اون به خاطر در حقیقت استصحاب یا اصل عدم ازلیه یا امثال این از ادله. حالا ما انشاءالله در رابطه با این روایت اگر خلاصه در راستای رد از سیره احتمالی درش وجود داشت، متن این روایت رو از نظر فقه الحدیث به گونه ای که روشن بشه هم متعرض خواهیم شد. آخرین عبارتی که اینجا ما نقل کردیم عبارت مرحوم آقای تبریزی قدس سره، ایشان ذیل همین کلام شیخ در مکاسب و موارد حدسی بودن خبر به اصطلاح مقوم، ایشون اینجوری فرموده ربما لا یمکن معرفت الشیء الا بالحدس و نظر المختص به بعض الناس و ذالک فی الموردین، یعنی هر دو موردی که در کلام شیخ، مورد دوم و سوم که موارد حدسی بود، هر دو مبتنی بر قول اهل خبره است. بعد فرموده احدهما ما اذا لا یعرف لا یعرف وصف الشیء الدخیل فی قیمته الا بالحدس و النظر ممن یعد خبره کذالک. بله، کالصائغ حیث یعرف الذهب با انه من ای اصنافه. این یه مورد. و ثانیه ما اذا لا یعرف قیمت الشیء الا بالحدس لان الشیء لا یکون له فی السوق مثل فعلا لیرغب الناس به کبعض الاحجار النفیسه ولکن یحدث با انه لابد من ان یباع فی السوق بکذا. بعد می فرماد وقد یقال ان مورد الرجوع الى اهل الخبره یختص بالاخیر ولا یجری فی غیره بل یتعین فی الاول من الفرضین، که هر دو حدسی بود، التعدد و العداله در مخبر، لان الاعتبار فیهما بالبینه یا فیها بالبینه. بعدشون می فرماد و فیه انه لا فرق فی اعتبار العقلاء قول المقوم لکونه من اهل الخبره بین الفرض الاول والفرض فرض اولی که از این دو فرض اخیر و این فرض دیگر تفاوتی نمی کنه، ولذا خلاصه تعدد و عدالت و شروط معتبر در بینه اینجا هم معتبر نیست. تا اینجا حصیله کلام مرحوم آی تبریزی هم در مختار خودش در این مسئله بیان شد. نتیجه ما در بحث قاعده حجیت قول اهل خبره عده‌ای از کلمات بزرگان رو و عباراتی که بیانگر مبنای اونها در مسئله بود از اعتبار قول اهل خبره علل اطلاق یا مقیدن، حالا مقیدن به شروط بینه از عدد و عدالت و ذکورت و غیر اونها، یا منوط به حصول وثوق و اطمینان و به تعبیری دیگر علم عرفی که در بعضی از کلمات، خلاصه این کلمات رو در مقام بیان کردیم، حکایت کردیم و این گونه بود که معروف در کلمات اعتبار قول اهل خبره بود و در کلمات متأخرین عده‌ای تصریح داشتن به این که اعتبارش هم منوط به شرطی نیست، نه شروط بینه و نه حتی حصول اطمینان. در بعضی از کلمات مشروط به اطمینان و حصول وثوق شده بود و مترعای از عده‌ای از کلمات سابقین از قبیل شهید و غیر شهید تقریباً مشهور یا معروف اعتبار شروط بینه در اعتبار قول اهل خبره در موضوعات بود. این یک جمع‌بندی و یک اختصاری از مجموع این کلماتی که بیان شد. حالا باید چه کرد و مقتضای صناعت در اعتبار قول اهل خبره و به تبع در اعتبار متخصص پزشکی در مجال آزمایشگاهی و نظرات تشخیصی خبرویه از ناحیه اهل فن چه باید گفت، انشاءالله بحث رو در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.